ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران، خوش آمدید. من رضا محمود آبادی به اتفاق همکارم.
سلام، من آیلا صاحب جان.
خبرها رو به اطلاع شما میرسونیم.
رئیس جمهور امروز به همراه اعضای خبرگان با حضور در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کردند. آقای رئیسی، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری، در این مراسم با اشاره به ویژگی‌ها، اندیشه و سلوک امام راحل گفته کشورمون امروز و در آینده بیش از هر زمانی به خط نورانی و نجات بخش امام خمینی رحمت الله علیه نیاز داره و عمل به اصول و آموزه‌های امام راحل موفقیت و سربلندی کشور رو تضمین خواهد کرد.
با افزایش 57.4% حداقل دستمزد دریافتی کارگران برای سال آینده بیش از 1,500,000 تومان افزایش یافت. در جلسه شورای عالی کار دستمزد کارگران بدون سابقه و اولاد 5,679,000 تومان تعیین شد. بن کارگری هم به 850,000 تومان و حق مسکن به 650,000 تومان افزایش یافت.
رئیس جمهور فردا به همراه برخی از اعضای هیئت دولت به استان مازندران سفر میکنه. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران از سفر رئیس جمهور و هیئت دولت 13 به این استان خبر داده و گفته که در این سفر اولویت‌های توسعه‌ای مازندران با حضور رئیس قوه مجریه از نزدیک بررسی میشه. آقای سلکی گفته طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، وزرای دولت هم در این سفر با حضور در شهر آنها علاوه بر موضوعات شهرستانی، مسائل استانی رو هم بررسی و نتیجه رو به رئیس جمهور برای تصمیم گیری گزارش می کنن. دیدار با خانواده معظم شهدا و جمعی از قشرهای مختلف مردم، حضور در نشست شورای اداری و بازدید از زیرساختهای اقتصادی و عمرانی مازندران از محورهای برنامه سفر رئیس دولت 13 به این استانه. رئیس جمهور پیش از این به 16 استان هرمزگان، قم، یزد، لرستان، زنجان، سمنان، اردبیل، فارس، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام، کوکیلوی و بویراحمد، بوشهر، گیلان و گلستان سفر کرده.
نقض آزادی بیان به خاطر تبریک روز پاسدار. سخنگوی دولت از مسدود شدن حساب کاربریش در اینستاگرام خبر داد. آقای بهادوری جهرومی در مطلبی در فضای مجازی نوشته اینستاگرام با نقض علنی آزادی بیان فقط به دلیل تبریک روز پاسدار حساب کاربریم رو مسدود کرد. سخنگوی دولت تاکید کرده از این پس در نرم افزار ایرانی روبیکا هم حضور خواهد داشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته دولت 13 به سرعت در حال اجرای نظام بیمه اجتماعی فراگیر برای افراد کم درآمده. آقای عبدالملکی گفته تا کنون 1,480,000 نفر تحت پوشش قرار گرفتن و قراره در قالب طرح ملی بیمه اجتماعی فراگیر محرومان و اقشار کم برخوردار 1,400,000 نفر دیگه هم تحت پوشش این بیمه قرار بگیرن.
دولت مردمی 13 در حوزه بیمه فراگیر یک اتفاق جدید رو داره رقم میزنه. ما امروز این تر رو اعلام کردیم که 1,400,000 نفر از محرومین و افراد کم درآمد در روستاها و جمعیت عشایری و شهرهای کوچک با معرفی کمیته امداد، سازمان بهسیسی و تعداد دیگر از نهادهای حمایتی تحت بیمه اجتماعی روستایی و عشایری قرار میگیرن که اینها آغاز بیمه پردازیشون رایگان خواهد بود و سالانه 1% اضافه میشه و تا 5%. خب چون در صندوق نشنامه روستان کشاورزان و عشایر ما در نهایت 5% و خود اعضای صندوق پرداخت میکنن و 10% و دولت در واقع پرداخت میکنه. این کار شروع شد و عملا بیش از 80% به تعداد بیمه شده های صندوق نشنامه روستان و عشایر اضافه شد. البته این تمام تلاش خودمون خواهیم کرد تا از منابع دیگر که در اختیار دولت هست بتونیم جذب بکنیم و تعداد بیشتری رو سال آینده انشالله بیمه بکنیم.
آخرین یارانه سال 1400 امشب واریز میشه. سازمان هدف‌اندازی یارانه‌ها اعلام کرده 133 مرحله یارانه نقدی مربوط به اسفند به ازای هر نفر 45500 تومان به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز میشه. همچنین این ماه 21مین قسط از اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه 1,000,000 تومانی از یارانه سرپرستان خانواری که تسهیلات رو دریافت کردن کسر خواهد شد.
اعزام گروه های جهادی به مناطق محروم کشور از فردا آغاز میشه و این گروه ها تا 15 فروردین 1401 به خدمت رسانی خواهند پرداخت. سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور از ساخت 130 هزار مسکن ویژه محرومان خبر داده.
130 هزار مسکن محرومین رو برای 2 سال تفاهم نامه با وزیر محترم راه و مسکن بر اساس دستور دکتر مخبر انجام دادیم. از 130 هزار تا 40 هزار تا اولویت مددجویان کمیته امداد حضرت امام رحمت الله علیه شروع شده. مرحله اول 5000 تامون شروع شده. از 5000 تامون 40% پیشرفت فیزیکی داره، نزدیک 2000 واحدمون پیشرفت فیزیکی از کفش که شما بگیرید از شفتریزی و فونداسیون تا صفکاری و تحویل پیشرفت فیزیکی داره. در نیمه شعبان ان شاء الله 5000 تای مرحله دوم از این 40000 تا رو می‌خوایم آغاز بکنیم.
نخستین خط تولید لوازم خانگی ارج بعد از 5 سال تعطیلی دوباره راه اندازی شد. کارخانه ارج که بخش خصوصی در حال احیای اون با سرمایه گذاری حدود 200 میلیارد تومانی در خط مونتاژی کولرهای آبی و گازی با نشان تجاری ارج در این کارخانه افتتاح شد. نخستین خط تولیدی ارج که از دیروز در کیلومتر 7 جاده مخصوص آغاز به کار کرده برای 75 نفر تا پایان امسال و 450 نفر تا پایان سال 1401 اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد. ارج تا پایان اردیبهشت سال بعد تولید 5 محصول ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، یخچال، کولر آبی و گازی رو در دستور کار داره و با تولید 9 محصول به طور کامل احیا میشه. کارخانه ارج از سال 95 به علت مشکلات متعدد به طور کامل تعطیل شده بود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان از آزادسازی 162 هزار متر دیگه از حریم قانونی ساحل جزیره قشم خبر داد. مجتبی قهرمانی گفته در ادامه مقابله با هر گونه تصرف غیرقانونی در حریم و به سر دریا، سازه‌های غیر مجاز ساخته شده در حریم قانونی ساحل قشم تخریب شد و این اراضی پس از آزادسازی برای استفاده در دسترس مردم این جزیره قرار گرفت.
وزارت راه و شهرسازی برنامه داره 2 شهر در سواحل مکران بسازه. وزیر راه و شهرسازی گفته برای توسعه سواحل مکران نیاز به سکونت حداقل 2,000,000 نفر در این نواحیه که این انتقال جمعیت امکان پذیره. آقای قاسمی اضافه کرده در همین راستا 2 شهر بریس و مکران طراحی شده که در حال ساخته. وی بر نقش بنادر در بهبود وضعیت ترانزیت کالا در کشور تاکید کرده و با اشاره به صادرات حدود 25 میلیون تن سنگ آهن از روسیه به هند گفته اگر بشه نیمی از این میزان صادرات کالای روسیه به هند رو از طریق ترانزیت و به صورت ریلی حمل و مشکلات مربوط به پسکرانه هامون رو حل کنیم، سالیانه 6-7 میلیارد دلار فقط از این طریق درآمد برای یک کشور کسب خواهد شد.
اعتبارات دانشگاه ها 30% افزایش یافته. معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم این خبر رو داده و گفته سال آینده مشکلات دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بسیار کمتر خواهد شد. آقای خطیبی گفته درآمد اختصاصی دانشگاه ها در سال آینده 6700 میلیارد تومان پیش بینی شده که از امسال 32% بیشتره. وی اضافه کرده بودجه تملک دارایی و سرمایه ای هم 20% و بودجه پژوهشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی هم 9-15% در مقایسه با امسال بیشتر شده.
رئیس پلیس فتای ناجا از افزایش 16% کشف جرایم سایبری امسال در مقایسه با سال گذشته خبر داد. سردار وحید مجید گفته بیشترین جرایم سایبری مربوط به شهر تهران بوده.
کشفیاتمون در حوزه جرائم سایبری به نسبت سال قبل 16% افزایش داشته. حوزه دستگیریمون بالغ بر 30% افزایش داشته. در حوزه قدرت کشفمون 96% هست. نسبت به سال گذشته 1% افزایش داشته. پارسال 95% بود. امسال درصد کشف 96% شده. حقوق جور ما تقریبا حدود 14% افزایش داشتیم در سال جاری و متأمینی که دستگیر کردیم 76% مرد بودن، 24% زن بودن. فراوانی جور به ما 11% در تهران بزرگ بوده، 9% در خراسان جنوبی بوده، 8% در اصفهان، 6% در شیراز و 4% در خوزستان و استانهایی که کمتری حقوق رو داشتیم کیش بوده، سیستان و بلوچستان بوده، خراسان شمالی بوده، کوکیله بوی رحمت. و ما در امسال افزایش کلاهبرداری های اینترنتی رو داشتیم در ارتباط با افرادی که به بازارهای آنلاین مراجعه میکنن جنس میخوان بخرن و یا جنسی رو به معروف. بسیار بسیار به هموطنان گرامی ما سفارش کردیم که اجناس رو نه بیانه‌ای بدن و نه پول رو بدن قبل از تحویل، که خود ما با اقسام کلاهبرداری ها در این حوزه ها مواجه هستیم.
350 دستاورد دفاعی ارتش به نمایش گذاشته شد. در نخستین نمایشگاه تولیدات دفاعی سربازان نخبه ارتش از کلاهک سرامیکی موشک‌های پدافند هوایی هم رونمایی شد. همکارم گزارش میده.
ثمره کار 800 دانشجوی نخبه دانشگاه‌های ایران در دوران سربازی برای نخستین بار به نمایش در میآید. در مرکز تحقیقات ارتش
با همکاری بچه‌های یک از
مثل کلاهک موشک‌های پدافندی که دیگر در صنایع دفاع از مدل آلیاژیش استفاده نمی‌شود. به دلیل سرعت دو برابری صوت این موشک‌ها برای رسیدن به هدف با سرعتی نزدیک به صوت، مقاومت هوا باعث داغ شدن کلاهک موشک‌ها می‌شود و راندمان راداری موشک برای پیدا کردن هدفش کاهش پیدا می‌کند. که پدافند هوایی میگوید این کلاهک روی موشک‌های خانواده صیاد پدافند هوایی تست شده. پروژه این سربازان در همه حوزه‌های ارتش است. جنگنده‌های مثل F5 در صفحه رادار سطح مقطعی 5 متر مربعی دارند. به دلیل طراحی هواپیما، خلبانان برای دور ماندن از رادارها در ارتفاعی نزدیک به زمین پرواز می‌کنند. محمد فوق لیسانس رشته نانو از دانشگاه امیرکبیر است. میگوید لباس پدافندی‌ها را طوری طراحی کرده که مقابل امواج رادار از آنها حفاظت می‌کند.
با توجه به خصوصیات مغناطیسی که داره، امواج که بهش می‌خوره یا در خودش نگه می‌داره یا امواج رو برمیگردونه.
اپراتورهای پدافند به دلیل آنکه همیشه در معرض امواج رادری هستند، آسیب جسمی می‌بینند که حالا با پارچه مغناطیسی که چهارمین سازنده‌اش در جهان بعد از آمریکا، روسیه و چین شدیم، ارتش می‌گوید آسیب به کمترین حد خود می‌رسد. این سه پروژه بخشی از 350 پروژه است که سربازان نخبه با تخصص خود در سازمان تحقیقات ارتش به نمایش گذاشتند. یونس شادلو، باشگاه خبرنگاران جوان.
امسال از محل زکات پرداختی 9000 سری جهیزیه برای نوعروسان خریداری شده. این رو مدیر کل امور اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی گفته و اضافه کرده که آزادی زندانیان غیر عمد، کمک به درمان نیازمندان در بیمارستان‌ها، کمک به آبادانی روستاها و ساخت مسکن برای محرومان از دیگر موارد مصرف زکات در کشوره. به گفته آقای مهری در 11 ماهی امسال 1600 میلیارد تومان زکات در کشور پرداخت شده که 40% بیشتر از پارساله.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته دوز چهارم در گروه سنی بالای 18 سال و برای بیماران دارای ضعف سیستم ایمنی تزریق میشه. دکتر کمال حیدری گفته زمان تزریق 4 ماه بعد از تزریق دوز سوم و واکسن توصیه شده واکسن‌هایی با پلتفرم پروتئین نو ترکیب است. معاون وزیر بهداشت همچنین اضافه کرده با توجه به مصوبه کمیته ملی واکسن کووید 19 تجویز نوبت سوم واکسن کووید 19 در گروه سنی 12 تا 18 سال و برای بیماران دارای ضعف سیستم ایمنی و به فاصله حداقل 4 ماه از دومین تزریق واکسن توصیه میشه. وی گفته واکسن قابل تزریق در این گروه سنی به عنوان دوز سوم واکسن‌های پاستوکوک و سینوفارمه.
خب خیلی ممنونیم از اینکه با این بخش خبری از رادیو ایران همراه بودید. آرزوی روزهای خوبی رو برای شما داریم. فقط به اطلاعتون میرسونیم که هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:15 است. خانم صاحب جان، از شما ممنونم و از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که با ما همراه بودید.
منم سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را مشنو.
سیری در تاریخ معاصر.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. یکی دیگه از برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر رو تقدیمتون میکنیم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. صدای ما را از ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو ایران و برنامه سری در تاریخ معاصر میشنوید. امروز به همراه مهمان ارجمندمون، کارشناس برنامه، جناب آقای دکتر احمد ابو حمزه، پژوهشگر تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه، قوانین آموزشی ایران رو بررسی میکنیم. سلام عرض میکنم حضور شما دکتر ابو حمزه و خوش آمدید.
من هم درود میفرستم به شما مجری توانمند و همچنین تمامی شنوندگان عزیزی که این برنامه رو گوش میکنن و در خدمتشون هستیم.
ارادتمندم، سپاسگزار که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش.
دکتر ابو حمزه، برامون از نخستین شرح مذاکرات مجلس شورای ملی در مورد تربیت معلم ایران بفرمایید.
در ارتباط با تربیت معلم در مجلس، در دوره های اول صحبتی به اون صورت نشده در مشروع مذاکرات
بقید.
اما در جلسه 280 روز شنبه 6 جمادی الاولى 1126 یا 16 خرداد 1287 که حالا دقیقاً نوشتن 2 ساعت و 20 دقیقه قبل از غروب مجلس منعقد شده، دکتر وریاغلا خان نصر نماینده تهران در جواب معاون وزارت معارف در بحث نداشتن دیپلم معلمی و کنترات معلم از خارج از کشور، چون میدونید یکی از نکاتی که ما در این دوره داریم، در دوره قاجار، اواخر قاجار و دوره پهلوی اول، کنترات معلم بوده. کنترات یعنی استخدام
بس.
استخدام معلمینی از خارج که خیلی زیاد هم بوده، تعدادشون زیاد هم بوده، چون ما معلم نداشتیم.
از کدوم کشور بودن؟
از کشور مختلف، از فرانسه داریم، از اتریش داریم، خدمت شما بگم از حتی از عثمانی داریم، از جای مختلف ما داشتیم، از آمریکا داریم، از جای مختلف انگلیس زیاد داریم. بله، اینا زیاد بودن و ما در چند موضوع اصلا کلا در موضوع معارف داریم، مثلا در صنایع مستظرفه هم بله. داریم که خب خیلی معروف هستن کسانی که موزه ملی رو درست کردن، آندره گودار و خیلی کسای دیگه. اینها کنترات میشدن به عنوان معلم یا در موضوع مثلا راهن کنترات میشدن آموزش بدن به موضوعات راهن رو، یا مثلا در مورد حتی بعضی از کارخونه هایی که ما راه اندازی کردیم، مثل کارخونه سیمان و یا چیزهای دیگه، باز معلمین و یا در حقیقت آموزش دهنده هایی داشتیم. حالا این آموزش دهنده ها در مورد تربیت معلم اینجا در موردش صحبت شده. ولی اغلب خان نست میگه که این دیپلم ها که آنها، یعنی دانش آموزان ایرانی دارند، یعنی این دیپلمی که دانش آموزان دارند، فقط بابت تمام کردن دوره تحصیلشونه. اینا یه مدرسه رفتن و دیپلم گرفتن، اما دیپلم شاگردی دیپلم معلمی نیست. یعنی دقیقاً میاد میگه دیپلم معلمی فرق دارد، ما در این مدرسه به اشخاصی نیاز داریم، یعنی میخوایم معلم بکنیم افراد رو، به اشخاصی نیاز داریم که دیپلم معلمی داشته باشن. به اصطلاح خودش میگه که اگر ما از خودمان معلم داشته باشیم باید آنها را بیاوریم مستر کار قرار دهیم، و اگر نداشته باشیم چنانچه نداریم، یعنی الان نداریم، بدبختانه نداریم، و باید از خارج بیاوریم و کنترات بکنیم. در واقع ما باید در کشور، این جملهش مهمه، این نکتهش مهمه که من
بله.
میگه باید کارخانه معلم سازی داشته باشیم، یعنی به اسم، به جای اسم تربیت معلم میگه کارخانه معلم سازی رو دایر نمون. این اولین نکته و یا اولین حرفیه که در سال 1287 در حقیقت در موضوع، در مجلس اول در موضوع تربیت معلم توی مجلس،
در واقع جرقه تربیت معلم در ایران،
در ایران توی مجلس. اتفاق دیگه ای که میفته، امام جمعه نماینده تبریز میاد میگه ما معلم ایرانی میخوایم، باید شاگردانم زودتر ترقی کنند. حالا من خود خلاصه هم میکنم، میگم ببینم چه از رو هم بخونم. لذا عرض میکنم برای اینکه یک مدتی عمر متعلمین تلف نشود، اگر معلم ایرانی داشته باشیم لازم است که وزارت معارف آنها را بیاورد و تدریس و تعلیم وادار نماید. خب اینا نکاتی بود که در مجلس اول مطرح شد. اما در مجلس دوم در تاریخ 28 شعبان 1328 که میشه 12 شهریور ماه 1289 تو مجلس دوم میان نخستین قانون تشکیلات اداری معارف رو راه اندازی میکنن. تو اونجا تو وظایف اداره تعلیم عمومی میاد میگه تدارک معلمین از برای فنون و علوم و تدریس در مدارس، یعنی اونجا میاد به دولت تأکید میکنه که نخستین مقدمات تأسیس مراکز تربیت معلم در متون قانونی صورت بگیره. و حالا اینجا نکته اساسی پیش میاد که من خدمتتون خواهم،
خواهش میکنم تا همینجا ما بحث رو نگه میداریم، در بخش بعد در خدمت شما خواهیم. سپاسگزاریم که ما رو میشنوید. اینجا برنامه سری در تاریخ معاصره که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. قوانین آموزشی ایران رو به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب دکتر احمد ابو حمزه، پژوهشگر تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه، بررسی میکنیم. در خدمت شما هستیم آقای دکتر ابو حمزه.
بله، نگاه کنید، ما در همون تاریخ 28 شعبان 1328 یا 12 شهریور 1289 جملات خیلی جالبی از معاون وزارت معارف، میدونید وزارت معارف هم وزارت آموزش پرورش، حالا بعدن میشه معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، بعد میشه وزارت فرهنگ و بعدم میشه وزارت آموزش پرورش. معاون وزارت معارف چی میگه؟ میگه عمده نظر وزارت معارف اینه که ما پیشنهاد میکنیم قسمت بیشتر موضوعات رو به معلمی اختصاص بدیم، معلمی بفهم، چون ما مدارسمون امروز معلم نداره.
بله.
یه چیز جالب خدمت میگم، همین الان هم ما خیلی از مدارس معلم نداره، یعنی یه مشکلی به نظر من تو 100 و حالا 10 12 سال پیش، 10 سال پیش ما داشتیم، هنوز همین مشکل رو داریم. چرا؟ چون معلمی یک شغل واقعا سخته، معلمی یک شغل واقعا کار درست کن برای همه است. یعنی شما اگر میبینید الان وزارت امور خارجه ما خوب عمل بکنه، اگر وزارت سمت ما خوب عمل میکنه، اگر وزارت نفت ما خوب عمل، اون معلمه اون دانش آموز خوب تربیت کرده.
بله.
نیرو انسانی خوب اومده رفته تو وزارت نفت، نیرو انسانی خوب اومده رفته توی وزارت، مثال میزنم سمت، وزارت بهداشت یا هر جای دیگه، پزشکانی که ما تربیت می‌کنیم از اون معلمه هست.
اساس و پایه کلا پیشرفت آموزش و پرورش هست دیگه.
بله.
زیربنای توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش هست.
حالا تو اینجا معاون وزارت معارف میگه که ما معلم از خارج میاریم اما قیمتش خیلی گرونه، ما بیایم جوانهای خودمون بیان و تربیت معلم بشن، تحصیل بکنن، ما باید در مدرسه دارالمعلمین، اولین بار مدرسه دارالمعلمین نامش میبره، تأسیس میکنیم، معلمینی که بیان در حقیقت در کل مملکت و این معلمین برن و مثلا دارالمعلمین در تهران باشه، برن در روستاها و شهرها و اینها در حقیقت معلمین رو معلمی انجام بدن و معلم داشته باشه.
Thank you. شما شنونده سری در تاریخ معاصر هستید. اینجا رادیو ایران هست. آقای دکتر ابو حمزه، نخستین دانشجو معلمانه تربیت معلم ایران چه کسانی بودن؟
نکنید من چند دقیقه قبل صحبت کردم که ما معلم کم داشتیم.
خب بله.
هنوز دارو معلمین هم را ننداختیم، یعنی 1287 یا 1290 هنوز ما دارو معلمین 1297 را، یعنی 7 سال بعد را اندازی میشه. خب چه اتفاقی میفته؟ توی جلسات مجلس شورای ملی تو جلسه 223 صحبت میشه.
بله.
میگن آقا ما معلم نداریم، واقعا یکم مشکلات آموزش پرورش ما یا همون وزارت معارف ما آموزش پرورش معلمیه، بیایم چیکار کنیم. میان میگن که آقا نیاز کشور به معلم چه خب مشخصه. تو کمیسیون معارف روز سه‌شنبه 12 ربیع الاول سال 1329، در حقیقت 21 اسفند 1289، میان و یک ماده ای رو به عنوان ماده لایحه اعزام شاگردان به خارجه به مجلس تقدیم میکنن. چی؟ کمیسیون معارف و اوقاف و صنایع مستضعفه. تو ماده یک چی اومده؟ گفته 30 نفر از شاگردان ایرانی از طرف دولت ایران برای تحصیلات ذیل به خارجه فرستاده بشن. من میخوام این نکته خیلی مهمه، یعنی این 30 نفر خیلی مهمه، من تک تک براتون میخونم. 15 نفر برای تحصیل اصول ضروریه معلمی.
بله.
یعنی 15 نفر میرن برای این که معلم بشن، باید حتما تربیت معلم برن و اصول ضروریه معلم. 8 نفر برای تحصیل نظام، که حالا این 8 نفر هم میاد تقسیم میکنه، میگه 2 نفر پیاده نظام برن، 2 نفر سوار نظام و 2 نفر توپچی، 1 نفر مهندس، 1 نفر صاحب منصب اداره و همین جوری میبره جلو. به قول معروف میگه مثلا 2 نفر برای مهندسی فلاحت، فلان کشاورزی،
بله
2 نفر میرن که فن یکی از آنها مخصوص ابریشم باشه و فن یکی از آنها فلاحت عمومی باشه. 1 نفر شیمیست که شاگردان مزبور از اشخاص انتخاب میشوند که بضاعت تحصیل در خارج را ندارند، یعنی اونایی که نمیتونن خودشون
رو ندارن ولی ممتاز هستن.
بله ممتازه. انتخاب آنها به موجب امتحان مخصوص خواهد بود و هیئت ممتحنین و ترتیبات آن در تحت نظارت شورای معارف صورت خواهد گرفت. این لایحه که توسط کمیسیون معارف میاد، از 71 نفر 59 نفر بهش رأی میدن.
بله.
این دوستان و شنوندگان عزیز اگه خواستن میتونن به مشروع مذاکرات جلسه 223 دوره دوم مجلس رجوع بکنن، عین این رو دقیقاً نوشته و گفته. خب 15 نفر، یعنی نصف اون 30 نفر، ببینید چقدر موضوع مهمه. یعنی 30 نفر میخوان اولین بار اعزام بکنن، از طریق مجلس به دولت اعلام میشه که آقا 30 نفر برن خارجه درس بخونن، 15 نفر به قول معروف از افرادی هستن که برای تربیت معلم میرن. این افراد نخستین دانشجو معلمان تربیت معلم تو ایران هستن.
بله.
که اومدن و میدونیم که این قانون در 25 اردیبهشت سال 1290 در حقیقت با 4 ماده و مسائل مالیش و اینها، حتی مسائل مالیش هم هست، حالا اگر دوستان خواستن رجوع بکنن اونجا تصویب میشه و خیلی جالب هست. مسائل مالی هم که برای اونها در نظر گرفتن، پولی که برن درس بخونن و موارد دیگه. اگر وقت باشه من یه چند
دقیقه اونها آی دکتر فقط یه نکته، این دانشجو معلمان به کدوم کشور اعزام شدن؟
کشورهای مختلف بودن، هم فرانسه بودن هم در حقیقت انگلیس بودن و اینطور نبوده که فقط یک کشور بوده. با توجه به امکاناتی که ما در نماینده هایی که ما در خارج از کشور داریم، در حقیقت اینا بورسیه تحصیلی می شدن دیگه.
بله.
و این بورسیه دولتی به اروپا هن، در حقیقت اینا به اروپا میرن. 30 نفر هستن، شاید بشه گفتش که بعد از این موضوع نیم قرن از آخرین باری که دانشجو به اروپا اعزام کرده بوده میگذشت. یعنی ما بله 1230 یک گروه دانشجو فرستاده بودیم، 5 نفر یا 2 نفر فرستاده بودیم، اما بعد از 50 سال اولین گروه میرن. یه اتفاقی که میفته اینه که خانواده‌هاشون باید گواهی میکردن که اینها برن. بعد ترجیح موضوع در قرن 19 هم، یعنی در دوره قاجار، ترجیح